سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را میشنوید. در بیشترین قسمت این ساعت مهمان آزادی را داریم که خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مرور کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده افغانستان را تهدید کرده که اگر پایگاه بگرام را دوباره به ایالات متحده نسپارد اتفاق بد خواهد افتاد، اقدامی که قبلا از سوی طالبان رد شده بود. رئیس جمهور ترامپ در این مورد توضیح بیشتر نداد و قصر سفید نیز واکنش فوری نشان نداده است. حکومت طالبان هم تا حال در مورد این هشدار دونالد ترامپ واکنش نشان نداده است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریسم وجود دارد. خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت آمریکا اخیراً به کابل سفر کرد، این موضوع را روز شنبه در شبکه اکس نوشت. نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اضافه کرده که این کار به استقامت نیاز خواهد داشت. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه تیراندازی در یک کلب شبانه در منطقه نشوا در ایالت نیوهمپشایر روز شنبه یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوی سرانوال نیوهمپشایر و رئیس پلیس نشوا گفتند که این مرد بزرگسال در این تیراندازی در کلب کشته شده است. با گفته مقام ها مظنون نیز یک مرد بزرگسال است و در محل رویداد بازداشت شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که به دنبال اقدام فرانسه، بریتانیا و جرمنی برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران، همکاری با برنامه بین المللی انرژی هسته‌ای تعلیق خواهد شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در اعلامیه دیروز این شورا جزئیات بیشتر داده نشده، اما فعال شدن مکانیزم موسوم به ماشه اقدام نسنجیده سه کشور اروپایی در مورد مسئله هسته‌ای ایران خوانده شده است. و به سلسله رقابت‌های جام آسیایی کرکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند. این بازی در ورزشگاه کرکت دبی هفت شام به وقت کابل آغاز می‌شود. هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش به مرحله چهار تیم برتر جام آسیایی را یافتند. اما افغانستان، امارات متحده عربی، عمان و هنگ کنگ از این رقابت‌ها حذف شدند. در رقابت‌های چهار تیم برتر، پاکستان و سریلانکا سه‌شنبه، بنگلادش و هند چهارشنبه، بنگلادش و پاکستان پنجشنبه و هند و سریلانکا جمعه با هم روبرو خواهند شد. بازی نهایی این مسابقات در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما عزیزای نازنین و شاگردای خوبم. تمنا دارم هر جای کستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که درسای گذشتیتان را خوانده باشین و مرور کرده باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، میخوایم امروز پیش از اینکه درس را آغاز کنیم، چشمایتان را بسته کنین و تصور کنین که زنی را در شرایط میبینین و یا هم بوده که با قلم و کلام خود صدای درد و رنج مردمش را به گوش جهانیان برسانه. زنی که در هر لحظه، در هر مرحله از زندگیش، از قهرمانی در عرصه ادبیات گرفته تا مبارزه برای حقوق زنان، همواره پایبند به آرمانهای انسانی و اجتماعی خود بوده. و این زن کسی نیست جز لیلا سراحت، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی از افغانستان. در این درس نگاهی خواهیم داشت و یا هم نگاهی خواهیم انداخت و زندگی و آثار لیلا صراحت و نقش او در فرهنگ و جامعه افغانستان. شاگردای عزیز، لیلا صراحت در سال 1337 در شهر چاریکار ولایت پروان به دنیا آمده و او فرزند سرشار شمالی یکی از نویسندگان برجسته افغانستان بوده. همچنان لیلا صراحت به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ادبی افغانستان به شمار میره. این خانم در کنار ای که شاعر بوده، در پهلوش نویسنده و روزنامه‌نگار همچنان بین مردم شناخته میشده که زندگیش با تلاش‌ها و مبارزات فرهنگی و اجتماعی همراه بوده. همچنان لیلا در سال 1344 وارد مکتب شد و مکتب خود را در لیسه ملالی به پایان رساند. بعد از او که مکتب را تمام کرد، در دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل رفت و در آنجا موفق به کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری شد. لیلا از جمله شخصیت‌هایی بود که نه تنها در زمینه شعر بلکه در زمینه‌های اجتماعی هم همچنان فعالیت داشت. خب، لیلا صراحت در عرصه‌های مختلف و فرهنگی و اجتماعی فعال بود. از سال 1365 ایشان به عنوان سردبیر و سپس با عنوان معاون در مجله مرمن مشغول ایبانو به کار شد. همچنان او به عنوان معاون کانون نویسندگان جوان و عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان ایبانو کار می کرده و فعالیت داشته. همچنان در سال 1372 به عنوان معاون ریاست امور زنان ایبانو خدمت و فعالیت کرده و نشریه ارشاد نسوان را دوباره ایبانو احیا کرده. همچنان علاوه بر این موضوعات، لیلا صراحت کانون فرهنگی راب بلخی را همچنان تأسیس کرد که در ادامه در دیار مهاجرت نیز زمان که ایشان مهاجرت کردن با فعالیت‌های خود ای بانوی جوان ادامه داد و از فعالیت‌های خود هرگز دست نکشید. همچنان لیلا صراحت در زمان که جوان بود شروع کرد به سرودن شعر و او شعرهای خود را از سال 1350 آغاز کرد و آثارش از سال 1353 در نشریه های مختلف منتشر شد و به نشر رسید. شعرهایی که او داشت بسیار با لحن صمیمی بود و به سرعت شعرهایش جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم پیدا کرد و مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و شعرهایش بیشتر بیانگر درد و رنج مردم از افغانستان بود که نشان میداد و یا هم نشان دهنده ای بود که امید و آرزو و آزادی و عدالت برای آینده بهتر باشه. همچنان شاگردای عزیز، یک از آثار برجسته لیلا صراحت در اینجا آورده شده شعری است که در آن به حسرت و اندوه زندگی اشاره داره. گفته که لیلا چه افتادت بسر که ناگهان و بیخبر، گلهای سرخ آرزت نیلوفر تالاب شد، گنگش که آه از سینت پر پرزنان پرواز کرد، دل قطره 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 بر رخسار سردت آب شد. شاگردای عزیز، ای هم یک از نمونه شعر بانو لیلا صراحت است و همچنان شاگردای عزیز امیدوار هستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و خسته نشده باشین. خب سلایت بعدی در مورد مهاجرت و پناهندگی بانومی باشه که در سال 1375 پس از جنگ های داخل افغانستان لیلا سراحت از کابل به پشاور پاکستان رفت و پس از مدت که او به پاکستان بود موفق شد که به هلند بره و در اونجا فعالیت های فرهنگی خود را ادامه داد و او در هلند مسئولیت نشریه هوا در تبعید را بر عهده گرفت که ارگان نشراتی انجمن زنان افغان رابع بلخی بود که این نشریه به عنوان منابع مهمی برای اطلاع رسانی و حمایت از حقوق زنان افغان در مهاجرت شناخته می شد. خب لیلا سراحت متاسفانه در سالهای پایانی زندگی به بیماری سرطان مغز مبتلا شد. او با وجود مبارزه شدید با بیماری سرطان همچنان در عرصه های مختلف فرهنگی فعال بود که متاسفانه ایشان در 31 سرطان سال 1383 در سن 46 سالگی و پس از سالها دوری از وطن در شفاخانه در هلند درگذشت. همچنان بعد از این که لیلا سراحت از دنیا رفت، همکاران و دوستاش از جمله رازق و آصف باختری به یاد او اشعار و کلمات یاد بودی را نوشتن. خب در این زمینه رازق در خصوص در بازگشت جسد لیلا سراحت به کابل چنین نوشته کرد که سحرگاه 8 اسد سال 1383 خورشیدی لیلا سراحت پس از 7 سال دوری و جدایی از کابل و یاران کابل نشین با پیکر سرد و چشمان بسته و با انباری از ناگفته های نهفته در سینه از هواپیمای آریانا فرود آورده شد. این هم جمله بوده که دوست ایشان پس از مرگ لیلا سراحت برایشان نوشته بوده. خب شاگردای عزیز، در آخرای درس می رسیم، در قسمت نتیجه گیری درس هستیم که لیلا سراحت یکی از چهره های برجسته تاریخ معاصر افغانستان است که آثارش هنوز هم الهام بخش بسیار از شاعران و نویسندگان می باشه که اون نه تنها در عرصه شعر و ادبیات بلکه تلاش های اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی را داشته و لیلا سراحت با شعرهای خود درک عمیقی از تاریخ و فرهنگ افغانستان را به نمایش گذاشته و صدای مردم شده که در سکوت و بحران های سیاسی زندگی می کرده. همچنان لیلا سراحت همواره نمادی از شجاعت، استادگی در برابر ظلم و همیشه تلاش داشته برای حقوق زنان و کودکان و همچنان آثار او در یادها باقی مانده و تأثیرش بر نسلهای آینده همچنان خواهد باقی ماند و تا هنوز که درس امروز ما در مورد خانم هست باقی مانده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی تانی است که به این سه سوال پاسخ بتین. البته دو سوال، که سوال اولی است که لیلا سراحت کی است و سوال دوم لیلا سراحت در کدام سال از دنیا رفتک که در مورد این خانم در موردش معلومات میتین که در کجا و در کدام سال ایشان از دنیا درگذشتن. و همچنان کارخانگی دیگرتانی است که شما خلاصه درسی از امروز را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدا او را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که از درس امروز چیز جدیدی را به دانشتان اضافه شده باشه. همچنان لیلا سراحت در موردش درس امروز ما بود که او هم یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ معاصر افغانستان بود که با آثار ادبی خود و با تلاش های فراوانی اجتماعیش میراث گرانبهایی را برای نسل های آینده به جا گذاشت. خب شاگردای عزیز، متوارستم که درس امروز برای شما الهام بخش شد بوده باشه. درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را تا درس بعدی به خداوند یک و یکتا سپارم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. مدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیه در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس 16 هم از بخش دری زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگی تان خواهشمی است که کتابچه و همچنان قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات مهم درس را یادداشت کنین. شاگردای عزیز، در دنیای پر ایاهو و پیچیده‌ای که ما در او زندگی میکنیم، برخی افراد با اراده و تلاش که دارند، تلاش های بی پایانشان مرزهای پیشین را مشکنانند و جاده های نوین را برای نسل های بعدی هموار میکنند. یکی از این افراد که نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ مبارزات فرهنگی و اجتماعی زنان در جهان و همچنان در افغانستان جایگاه ویژه‌ای داره، لطیفه کبیر سراج است. نخستین و یا هم اولین نطاق زن افغانستان که صداش نه تنها از رادیو بلکه از دل تاریخ به گوش می رسید. شاگردای عزیز و نازنین، زندگی و فعالیت‌های ای بانو نمونه ای از شجاعت، تلاش و پیگیری برای حقوق زنان و ترویج فرهنگ در زمان می باشه که خیلی ها باور نمی کردن زنان هم بتانه نقش فعالی را در عرصه‌های عمومی ایفا کنند. و ای درس نه فقط درس از یک داستان و یا هم قصه از یک زن و یا هم معلومات در مورد یک زن می باشه، بلکه حکایتی است، درسی است که از مقاومت و امید در برابر دشواری ها می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، لطیفه کبیر سراج، نخستین نطاق زن افغانستان. لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغان بود که صداش از امواج رادیو افغانستان بلند شد. او یک از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان و فعال فرهنگی و اجتماعی بود که خدمات ارزشمندی در زمینه آموزش و رسانه انجام داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که ما در اینجا سلایت را بر شما خواندم، گفته شد که لطیفه کبیر سراج اولین نطاق بود و یا هم اولین نطاق زن در افغانستان بود که ای بانو در رادیو کار کرد و صداش از امواج رادیوی افغانستان پخش شد. و ای بانو یکی از پیشگامان نهضت زنان در افغانستان بود و همچنان در پهلوش ای بانو یک فعال فرهنگی بود که بسیار خدمات ارزشمندی را در زمینه آموزش انجام داده. همچنان لطیفه کبیر سراج نخستین زن افغانستانی بود و همچنان یک از چهره هایی که بسیار در بین جمع و مردم عام تاثیرگذار بود و ای بانو یک چهره فرهنگی و اجتماعی خوبی چهرهش بود. و ای که ای بانو در دوره‌ای که بر رادیو کار میکرد و یا همزمان شروع کرد که زنان افغانستان هنوز از حداقل حقوق اجتماعی و آموزشی که برخوردار نبودن، ولی ای بانو با تمام شجاعت شروع به کار کرد. و ای که ایشان دختر سردار عنایت الله خان، فرزند امیر حبیب الله خان و برادر غازی امان الله خان بود. خب شاگرده عزیز و نازنین، بین کمه بفهمیم در مورد کودکی و مهاجرت ایبانو. ای که لطفه کبیر سراج در کودکی با خانوادش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و پس از 3 روز حاکمیت سردار عنایت الله خان، او همراه با خانوادهش اول به هند رفتن و بعد از او اینا به عراق مهاجرت کردن و در نهایت به دعوت شاه ایران که اینا را دعوت کردن، اینا به تهران رفتن، جایی که سرآغاز ای بود که لطیفه دوران ابتدایی مکتب خود را در آنجا به پایان برسانه. و ای که ای بانو به ادبیات بسیار علاقه زیاد داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پس از سالها دوری زیاد، خانواده لطیفه کبیر سراج در زمان صدارت شاه محمود خان و سلطنت ظاهرشاه، اینا دوباره به افغانستان آمدن و ای که ای بانو به عنوان معلم دری، تاریخ و جغرافیا در لیسه ملالی شروع به کار کرد و بعد از او ای بانو همچنان به عنوان معلم سواد آموزی نرس ها در شفاخانه در کابل مشغول به کار شد. و ای که در این دوره ای بانو به ترویج آموزش دختران و افزایش سطح سواد زنان افغان پرداخت. خب ای هم بعد از ای که ای بانو به افغانستان برگشت و در مورد فعالیتاش بود. همچنان میاییم در مورد فعالیت‌های فرهنگی و نهضت زنان بیشتر بدانیم که بانو چه کارهایی را انجام داده و چه فعالیت‌های فرهنگی داشته. لطیفه کبیر سراج، قسمی که گفتیم، یک از فعالان برجسته نهضت زنان در افغانستان بود و ای که ای بانو و خواهرش که زینب نام داشتک برای گسترش تئاتر افغانستان همچنان تلاش زیاد کردند و ای که لطیفه در راستای ترویج ارزش‌های دموکراسی و همچنان حقوق زنان، ای بانو گام‌های بلند را برداشتند و الهام بخش بسیاری از دختران جوان افغان شد. لطیفه کبیر سراج، شاگردای عزیز و نازنینم، نه تنها الهام بخش برای بسیاری از دختران جوان در افغانستان و یا هم افغان بود، بلکه در خارج از کشور همچنان ای بانو الهام بخش بود. خب میایم در قسمت بفهمیم که ای بانو چه وقت آغاز کرد در کار رادیو. خب لطیفه کبیر سراج، قسمی که در اول درس هم گفتیم، نخستین زن افغانستانی بود که در رادیو افغانستان به عنوان نطاق شروع به کار کرد. در اول بانو برنامه هایی را که توسط عبدالغفور آمیر عمومی نشرات رادیو افغانستان بود، ای بانو در خانهش ضبط و بدن از طریق رادیو ای به پخش می رسید. خب بعد از مدتی که مستقیما در استودیوی رادیو به اجرای برنامه ها پرداخت، بانو اولین جایزه نطاقی خود را از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. این هم شاگردای عزیز و نازنینم معلومات در مورد آغاز کارش در رادیو بود. خب در اینجا هم ای بانو در سال 1365 خورشیدی زمانی که افغانستان توسط شوروی اشغال شد، ای بانوی جوان مجبور به ترک افغانستان و یا هموطن خود شد. ای بانو در اول به پاکستان و بعد از او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و ای که در امریکا او به عنوان نطاق دری در رادیو صدای امریکا مشغول به کار شد و بعد به مدت 10 سال در این رسانه فعالیت ژورنالیستی را انجام داد. خب قسمی که گفتیم ای بانو بسیار علاقه به ادبیات داشت و بعدن هم در رادیو شروع به کار کرد و بعد از اینکه مهاجرت کرد ایشان در رادیو صدای امریکا هم رفتن مشغول کار شدن و کارشان را که علاقه داشتن در امو بخش ادامه دادن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو متاسفانه چشم از جهان فرو بست و ای که نه تنها اولین نطاق زن افغانستان بود، بلکه به عنوان یک معلم خوب، فعال حقوق زنان و الگوی فرهنگی میراث ماندگاری را از خود به جای گذاشت که همچنان ای بانو در زمانش تا جایی که الهام بخش بسیار زنا چی در داخل بود و چی در خارج بود، همچنان ای بانو الهام بخش نسلهای آینده همچنان به شمار می رو است. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم و ای که کارخانگی امروزتان ای است که شما درسایی که امروز یاد گرفتین همگیش در کتابچه‌هایتان نکات کلیدیش قسمی که در جریان درس شاید نوت کرده باشین همگیش دوباره در خانه یک مرور می داشته باشین و نکات کلیدی را به خاطر می‌سپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، از درس امروز همگی شما 4 سوال طرح کنین و بعداً به این سوالا رو در کتابچه‌تان بنویسین و در هر سوال را که نوشته در کتابچه‌تان در زیرش هم پاسخش را می‌نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که این درس ها براتان مفید واقع شده باشه و یک چیزی را یاد گرفته باشین از درس امروز. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که بیشتر هم گفتم ما شما به آخر درس رسیدیم و ای که در درس امروز فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج اولین بانوی افغانستانی بود که صداش از امواج رادیو بلند شد و همچنان معلومات دیگری که به دانش امروز ما اضافه شد ای که ای بانو دختر سردار عنایت الله خان بود. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که لطیفه کبیر سراج در کودکیش به دلیل سقوط حکومت امان الله خان توسط حبیب الله کلکانی مجبور شد که افغانستان را ترک کنه و بعد از مدت دوباره ای بانو به افغانستان برگشت و ای که دوباره مشغول به کار شد به عنوان معلم دری تاریخ جغرافیا در لیسه ملالای و بعد از او به عنوان معلم سواد آموزی نرس ها در شفاخانه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بعد از مدتی هم ای بانو کارش را مستقیماً آغاز کرد با رادیو افغانستان و ای که اولین جایزه‌اش را همچنان از عبدالرؤوف بینوا دریافت کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان لطیفه کبیر سراج در تاریخ 15 عقرب سال 1392 در سن 90 سالگی در ایالات متحده آمریکا ای بانو ای بانو شاگردای عزیز و نازنین، چشم از جهان فرو بست. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر می برند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و حساب به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعضی مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوج من رشته من هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که نوادست طوری در اونجا آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
دیم برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرف هایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر ما آدمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کته کتاب و قلم و روشنفکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدا سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه و اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادری فارغ شدم، ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم، ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود، کوتا می آورد. به لحاظ یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم، یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوانتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته رو، ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال، یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که به همه معسلین و بر جوانا مساعد بود در وقت، یکی از اون بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم. ما همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم، چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا به شروع کرده بودم به بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل همیز رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم. و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است، 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا 2 جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمروخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معینه از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونا رو جمع‌آوری کردم و در اوجا به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این به نیه حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والله ما در بساده در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در سرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در موجه لحظات و در موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه ما او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که تو ما شریک بسازیم؟
والله کنه دو تو خاطره بسیار چی نیست و ما فکر میکنم که ما یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که به نام شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه ببین که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا. و از اموجه باز من همی مسئله را پیدش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای اینکه ما به حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جامعه فن و این بحث‌ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث‌ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابه خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به من طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. من به یقینه نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های من داره که من بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که من امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعضی دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعضی خواننده ها که عادت دارن که زمین زبان متداول برای از اونای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون رو میفهمم که من بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او رو سر خود من هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم، در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم مداشت رو یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش به زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امون زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سرزارهایش است، از امون خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام حید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا مو حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور من بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شران یا پکتیکا ایجا میمان میامدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال مینویسم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبانش کنه بهش منویسم و ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سوال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنه.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدئال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود. و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدمای به حساب ما آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدمی که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولی این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که برکت از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشی سرزمین که در دمت و با میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده، این کتاب شما انگیزه که شما سر از کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیساز، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا یک کتاب پژوهشیه، بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره، و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از این که عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه
تازه
روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزه از قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد کنه.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما هست کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اونم مراحل که شیر دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم، تقریبا برمیگردم به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای میست که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمدیم این کتاب فروشی ها و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم پندامه فروپاشی ها کار زیاده، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رو خمیده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنش یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگر ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
I'm